توسل میگیریم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت داشته باشن به کلاسمون، انشالله همون جوری که دوست دارن شروع بشه، همون جوری که دوست دارن پیش بریم باهاشون، همون جوری که دوست دارن انشالله به پایان برسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمه. هدیه میکنیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها این دوره رو و میخواییم همینجا از مادر خالصانه لحظه های ما رو سر این کلاس انشالله مورد پسند آقای امام زمان قرار بدن و همین الان این لحظه ها خرج ظهور مولامون بشه، دونه دونمون اسممون جزو یاوران واقعی و قرآنی آقای امام زمان علیه السلام ثبت بشه. صلوات بفرست اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کردار. دوره‌ای که در خدمتتون هستیم یه توضیحاتی دربارش بدم و بعد توضیحات تدبریمون و انشاءالله سوره. این دوره دوره‌ای هست که به لطف خدا از ماه مبارک رمضان همین سال 99 خدا لطف کرد که رایگان شد و باعث شد که ما بتونیم هم شهرهای بیشتری رو بتونیم بریم، هم دوره‌های بیشتری بتونیم به لطف خدا برگزار بکنیم. پولی هم که خدا رسونده که داره باهاش این دوره‌ها برگزار میشه، چون قبلا همه شهریه‌ای بود برگزار میشد، مختص بیشتر قم و تهران و هم جایی بود که مؤسسه شعبه داشت و مردم میشناختن میومدن. یه قرارگاهی تشکیل شد، قرارگاه نهضت تدبر آموزی با حمایت مردم. اونجا یه سایتی هست، مردم میرن مبالغی رو که هر چقدر که دوست دارن اونجا واریز میکنن و با اون مبالغی که اونجا جمع شده این دوره ها برگزار میشه. این دوره خب دوره هایی هم هست که کروناییه، یعنی از وقتی که شروع شد ما توی این شرایط کرونایی بودیم. اگه شرایط کرونایی نبود، یعنی شاید اگه مثلا قبل از کرونا این دوره ها به این شکل با قرارگاه با حمایت قرارگاه میتونست برگزار بشه، خیلی فراتر از این حرفا میره. منطقه الان شرایط اینجوری هست که با این اوضاع فعلا داره برگزار میشه، منطقه ما چون زمان نداریم که بخوایم حالا صبر کنیم، چون از آینده خبر نداریم که بخوایم صبر بکنیم و به شدت مردم ما الان تک تکمون دونه دونمون نیاز داریم به اینکه الان قرآن بیاد وارد زندگیمون بشه، به خاطر همین کار رو در حد توان شروع کردیم فعلا تا اینکه ببینیم خدا چی میخواد. فعلا به همین صورت داریم برگزار میکنیم که حالا هر تعدادی که میتونن حضوری تشریف میارن، هر تعدادی که نمیتونن غیر حضوری در خدمتشون هستیم. منتها اتفاق مبارک و مهمی که میفته و من با همه وجود الان ورود شما رو به این وادی مقدس و وادی سراسر عشق تبریک میگم با همه وجودم. این اتفاق بزرگی هست که همین دوره های چند روزه ولی به شدت با برکت به لطف خدا باعث شده که زندگی افراد متحول بشه. چرا؟ چون قرآن رو تدبر قرار از حالت خونسا بودن در بیاره. قرآن برای عموم مردم ما الان متاسفانه حالت خونسا داره. یعنی چی خونسا به نظرتون؟ یعنی الان قرآن اثری که باید داشته باشه که هدف نزول قرآن هست، این قرآنی که الان تو زندگی افراد ما داریم به عنوان قرآن میبینیم نداره. چرا؟ چون صرفا چی شده؟ کتاب ما الان شده کتاب خواندنی فقط. تو قشر مذهبی مناقر مذهبی ها که اصلا قرآن ندارن، اصلا نمیخونن، همون ظاهرش هم نمیخونن. بچه های مذهبی ما هم قرآنی که دارن توی زندگی هاشون متاسفانه قرآن اثرگذار، قرآن فیه شفاء و رحمت للمؤمنین نیست. یعنی میبینه که داره درد حمل میکنه با خودش با اینکه قرآن اهل بیتو داره، در صورتی که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله
لا. لا.
اللهم صل علی محمد همون موقعی که قرآن نازل شد 1400 سال پیش آقا فرمودن که من دارم میرم از بین شما ولی دوتا چیز گرانبها برای شما میذارم هر کی این دوتا رو داشته باشه هرگز گمراه نمیشه لن تزلو ابدا ببینید هم لن اومده لن نفی ابده این جایی که بیاد دیگه استثنا نداره بعد ابدا هم اومده یعنی تاکید داره میگه که هرگز گمراه نمیشه خب کی کسی که این دوتا رو داشته باشه چی؟ اون دوتا چیان؟ بسم الله الرحمن الرحیم خب ما مفتخر هستیم به اینکه ننه بابامون شیعه بودن خودمون شیعه شدیم درسته؟ چون تنها قومی که قرآن اهل بیت رو با هم دارن کیه؟ شیعه است بقیه که ندارن ادعاش هم ندارن افتخارم میکنن که ندارن خب پس این قرآن بال اول این اهل بیت علیهم السلام ارتباط بین این دوتا چی هست فرموده این دوتا رو این دوتا رو هر کی داشته باشه خب یه عده که مسلمان ها فقط قرآن اونم قرآن خونسا اونم قرآنی که دوچار تفسیر به رأی شده دوچار تحریف معنوی شده اینه که الله اکبر میگه از همین آیه قرآن همین قرآن استفاده میکنه ما رو میکشه بعد میگه که من شما رو بکشم دوستان پیداتون رو بکشم برم بهش سر سفره پیامبر خدا بشینم یعنی همچین قرآنی داره این چرا یه همچین قرآنی شده خیلی هم خوشگل میخونن خیلی خوشگل میخونن مثلا یه بار شما عربستان رفته باشید میبینید که چقدر اینا قشنگ قرآن میخونن مثلا ما هر چقدر هم تمرین بکنیم مثلا اونا نمیتونیم قرآن قشنگ بخونیم خب خیلی که این قشنگ داره قرآن میخونه پس چی شد؟ این قرآن مشکلش کجاست؟ که دوزخ دنیا آخرت رو براش داره رقم میزنه این مشکل این دوست که اهل بیت کنارش نیست درسته؟ امام کنار اون قرآن نیست قرآنی که کنارش امام نباشه جز هیزم جهنم هیچی نیست یعنی هر لحظه ولا یزید و ظالمین الا خساراست یعنی هی به خسارت اون فرد داره اضافه میکنه چرا؟ چون در راستای یاری ولی خدا قرار نمیگیره اون قرآن حالا از این طرف باز یه قشری از مسلمان ها هستن که فقط اهل بیتو دارن چرا میگیم فقط اهل بیتو دارن؟ الان شما از هر کی بپرسید از بچه شیعه ها میگن ما قرآن و اهل بیتو داریم ولی در واقع میری میبینی که از قرآن هیچی بلد نیست بهش میگه خب تو قرآن و اهل بیت داری؟ خب یه 10 آیه قرآن کاربردی به من بگو من مشکل دارم میخوام بزنم به کار باش زندگی بکنم بلد نیست 10 آیهشو بلد نیست بگو کاربردی یا یعنی مثلا فیه شفا و رحمت للمؤمنین یعنی چی؟ شفا یعنی چی؟ الان یکی مریضه شما میگید که برای شفاش دعا بکنید منظورتون چیه؟ منظور این هست که خوب بشه دیگه یعنی دیگه درد نداشته باشه دیگه مریضی نباشه خب حالا فرموده که ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین میگه قرآنی که ما نازل کردیم قرار شما رو به چی برسونه؟ به شفا و رحمت برای کیا؟ لل مؤمنین خب معلوم شد اینجا ایمان یه نقش کلیدی داره که للمؤمنین اومده یعنی عام نیومده للناس نیومده برای کیا شفا و رحمته للمؤمنین سوال آیا قرآن من مایه شفا و رحمتم هست در زندگی اگر هست به این ایمانه رسیدم اگه نیست نرسیدم باید برسم باید برسم تا این نفس میاد وقت دارم ها نفس قطع بشه دیگه تمام شما یه لا اله الا الله دیگه نمیتونی بگی نفس قطع بشه حالا کی قرار قطع بشه چقدر وقت دارم جزء یهویای خداست خدا کاراش کن فیکونیه بعد یه خصوصیت دیگه هم داره که یهوییه یهویش اونی که تو قرآن اومده لا تعتیکم الا بغت قیامته بعد روایت داریم که ظهور قیامت صغراست یعنی اون قیامت کبرا نمونه دنیاییش میشه چی؟ ظهور. یعنی هرچی شما قرآن تو قرآن آیه میخونید مال قیامت، اینا رو میتونید سرایت بدید به ظهور. چرا؟ چون قیامت صغراست. خب حالا تو اون ابعاد ظهور هم مثل قیامت لا تعتیکم الا بخت هست. یعنی چی؟ یعنی ناگهانی میاد، کسی خبر نداره از قبل، نمیان بگن که آی مؤمنین آماده باشید دو ماه دیگه قرار ظهور بشه. اینجوریه؟ نه عزیز من، لحظه‌ایه، بختتنه، ناگهانیه. حالا این دوتا یهویی شد، یکی قیامت یکی ظهور. یه یهویی دیگه هم هست که اصلا کاری نداره که شما ظهور رو قبول داری، قیامت رو قبول داری، نداری، قرآن داری، امام داری، نداری، به هیچ چیز کاری نداره. اون چیه؟ مرگه. حالا من تا کی وقت دارم؟ تا اون یهویی خدا، یا مرگ یا ظهور، درسته؟ قیامت بعد از این هاست، قیامت بعد از هر دوی این هاست. به هیچ عنوان قیامت کبرا اتفاق نخواهد افتاد مگر قبلش ظهور بشه. روایت داره حتی یه روز مونده باشه از عمر دنیا، اون روز روز ظهوره. خب پس ما الان با دوتا یهویی مواجهیم به عنوان یک انسان. اگه ظهور رو هم نبینیم مرگ هست، مرگ رو نبینیم چیه؟ ظهوره. پس این یهویه داره هر لحظه به ما نزدیک میشه. حالا بعدن آیه هاشو میخونیم، تو همین سوره ها هست این آیه های نجات بخش که باید بیاد توی زندگی ما، هر لحظه دست دل ما رو بگیره و مایه اتصال هر لحظه ما به اماممون بشه. ببینید این قرآن اومده شفا و رحمت بشه برای ما. خدا هدف داشته از نزول این قرآن. حالا چطوری من باید به این شفا و رحمت برسم؟ یه مراجعه بکنیم ببینیم آیا مریضی هنوز هست تو وجود ما که با قرآن به شفا و رحمت نرسیده، که باید برسه. خب اگه هست پس باید برم دنبال ایمان، چون گفت مال مؤمنینه. چجور ایمان پیدا بکنم؟ سوال، چجور ایمان پیدا بکنم؟ بفهمیم این قرآنی که خدا فرستاده. آیه 29 سوره مبارک صاد، کتابون انزلناه الیک مبارکون، میگه این کتاب مبارکی هست، نازل کردیم آن را به سوی تو. برای چی؟ هدف، هدف لیدبرو آیاته، تا تدبر کنند در آن، در آیاتش. کیا؟ انسان ها، انسان ها. هدن لناس، مرحله اول نزول قرآن مال همه مردم، هدن لناس. درسته که مؤمن فقط استفاده میکنن، ولی اصلش خدا برای همه فرستاده. خب تدبر بکنیم یعنی چی؟ تدبر از دبره، به معنای پشت. لیت دبر و آیاته، یعنی آیات قرآن پشت سر هم اومده. بعد 6236 آیه ما داریم توی قرآن، اینا سوره‌ای شده، یعنی هر کدوم توی سور معنای دیوار. چی شده؟ اونجا یه دیواری دورش بستن. یعنی چی؟ یعنی یه عده آیه شدن یه سوره. خب این 6236 آیه میتونست همین طوری از اول تا آخر پشت سر هم بیاد، چرا سوره شد؟ یعنی کار خدا، قرآن حکیم فرستاده، خدای حکیم قرآن حکیم فرستاده. قرآن حکیم یعنی چی؟ یعنی دونه دونه یه حروفش حتی رو حکمته. خب حالا سوره شده، اینا چند تا سوره شده؟ 114 تا سوره شده. خب معلوم میشه که پس هدف داشته خدا که اینا رو سوره کرده، وگرنه همین آیه ها رو پشت سر هم میآورد، میگفت بخونید بفهمید استفاده بکنید. پراکنده هم تو هر موضوعی، هر آیه تو هر موضوعی. پس حالا که سوره شده معلوم میشه که دلیل داره که سوره شده. علامه طباطبایی رحمت الله علیه که استاد بزرگ ما هست، اما برنامه تدبر روش علامه طباطبایی توی فهم قرآن، تفسیر قرآن به قرآن هست اصلش، و چیه و روش تدبری علامه طباطبایی. یعنی چی؟ یعنی ایشون آیات رو دستبندی کردن توی تفسیرشون و اعتقادشون این هست که هر سوره یه غرض واحد داره، غرض واحد. غرض واحد یعنی چی؟ یعنی یه هدف خدا داشته از نزول این سوره که با یه سور اینو محدود کرده، یعنی با یه بسم الله اینو از بقیه سوره ها متمایز کرده. این سوره غرض واحد داره، آیاتش پشت سر هم اومدنشون. الان شما میبینید سوره حمد 7 آیه است، سوره بقره 286 آیه. خب خدا مینداختی رو هم، اینا رو دوتاشو یه سوره میکرده، چرا جدا شد؟ معلوم میشه سوره حمد حرف خودشو داره میزنه، سوره بقره حرف خودشو داره میزنه. به خاطر همین شما المیزان رو باز میکنید، اول هر سوره نوشته غرض و حاضح سوره، یعنی اول اون به قول ما تدبری یا جهت هدایتی اون سوره رو گفته که اصلا این سوره برش نازل شده، بعد دستبندی کرده آیه ها رو، اسم هر دسته رو گذاشته سیاق، چون ما با این سیاق کار داریم توی تدبر. اینا رو مفاهیم پایه هست که باید امروز بدونیم تا وارد سوره بشیم. پس ما برای رسیدن به غرض واحد سوره که اسمش رو توی تدبر گذاشیم چی؟ جهت هدایتی. ما از چه طریق به این جهت هدایتی میرسیم؟ از طریق سیاق. سیاق بندی میکنیم سوره رو، دسته بندی میشه آیاتش. الان میگیم اصلا سوره مبارک انشقاق دو سیاقی هست، آیه 1 تا 15 مجموعه شرط و جزاست، بعد آیه 16 تا 25 قسم و جوابه. قشنگ ساختار سوره کاملا واضح و مشخص رو میشه با این دسته بندی کردنه. اگه شما دسته بندی نکنید همینطور آیه ها به هم چیان نامربوطن انگار، ولی بعد که دسته بندی میشه، بعد دونه دونه پشت سر هم ببین، دبر از پشته لید دبرو، یعنی برید کشف بکنید چرا خدا آیه ها رو پشت سر هم آورده. هدف هدایتی خدا رو کشف بکنید، این میشه تدبر. معلوم میشه یه تدبیری خدا انجام داده. تدبیر یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم قرار دادن، که ما تدبر میکنیم، کشف میکنیم هدف اون تدبیر رو، کشف هدف تدبیر. برای چی خدا این آیه ها رو پشت سر هم آورده؟ چرا از سما اون شقت بعد نرفته مثلا تو با سوره بعدی اینو قاطی بکنه؟ نه، بعدش هدف من قشنگ پشت سر هم آیه ها به هم مربوط وارد شده. اینو ما هدفش رو کشف میکنیم، میشه چی؟ میشه جهت هدایتی توی تدبرمون. نه، شأن نزول کلن تو حیطه تفسیره. تفاوت تفسیر با تدبر در چی هست؟ تفسیر مطالبی هست که به ما کمک میکنه برای کشف مقصود آیات، و ما از همه چی توی تفسیر استفاده میکنیم، از روایت استفاده میکنیم، از شأن نزول، از تاریخ، از مطالب علمی، چون بستگی به نوع تفسیر داره. چون ما چند تا مکتب تفسیری داریم، حالا وارد مباحث تخصصیش نمیشیم اینها رو. منتها تدبر گفتیم چه نوع تفسیر؟ تفسیر قرآن به قرآنه. ما میخوایم فهم ظاهر قرآن رو داشته باشیم، پس وارد تفسیر نمیشیم. و شما هم از کلاس تدبر نباید توقع تفسیر داشته باشید. ما میخوایم ظاهر سوره رو بفهمیم. حالا شما بعدن خواستید مطالعات بیشتر داشته باشید، خیلی خوبه که برید تفسیر بخونید، ولی ما توی تدبر وارد تفسیر نمیشیم. شأن نزول یکی از مطالب تفسیریه، یعنی میاد میگه که برفرض این آیه روایت داره که در شأن فلان شخص نازل شده، ما چون تو فهم سوره نیازی به این نداریم، پس تو تدبر لحاظ نمی کنیم. ما میخوایم ببینیم تو این سوره خدا چی گفته. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان. و یه قشنگ زنده داره باهات حرف میزنه. این میشه تدبر. این تدبر یعنی فهم ظاهر هدایتی سوره، فهم منسجم هدایتی سوره اینه. خب و یه نکته قشنگش این هست، تدبر که سوره رو کاربردی میکنه. شما هر چقدر قرآن رو همین طوری بخونی بری، برات کاربردی نمیشه. به او هزار سال هستن دیگه، حرفت خیلی هستن، قرآن زیاد میخونن ولی راهکار ندارن تو زندگی. مثل اینکه مثلا یه نسخه های ما داشته باشیم، هر کدوم مال یه دردیه، نه خبر داریم محتوای نسخه چی هست، نه خبر داریم که مال کدوم درده هر کدوم، هیچی. هم تو صبح بلند میشیم تا شب هی میخونیم اینا رو، از روش کاربرد نمیشه، درمان اتفاق نمیفته. درسته که قرآن اعجاز داره و خود ظاهر لفظ هم نور داره، ولی خیلی سطح نازلی از اون چیزی هست که خدا به خاطرش قرآن نازل کرده. خدا برای چی قرآن نازل کرده؟ لیدبرو آیاته. حالا ما تدبر کردیم، خدای فهمیدیم تو چی میخواستی ما بفهمیم از این قرآن، ما راهکار گرفتیم، حالا چی؟ ولیتذکره اولول الباب. من گفتم برید تدبر بکنید که بعد چه اتفاقی بیفته، که بعد صاحبان خرد از شما اون قرآن رو، این کتاب رو مایه تذکر خودشون قرار بدن. خیلی موقع هست خیلی چیزا رو میدونیم ولی عمل نمی کنیم. خب حالا ما میخواییم اولوالالباب بشیم. چرا؟ چون اولوالالباب خدا میفرماد کسایی هستن که تدبر که میکنن مایه تذکرشون میشه، یعنی تو عمل میاد سر به زنگاه دست میگیره و کمک میکنه. و یه نکته خیلی خوشگل بگم براتون، این هست که چون قرآن اعجاز داره، بخش مهمی از درمانی که در اون قرآن هست، اون شفا و رحمتی که در قرآن هست، اگر اون ایمان و طلب خالصانه قلبی وجود داشته باشه، در همون جلسه فل مجلس اتفاق میفته. خوشگلی قرآن اینه که این اعجاز، این اعجاز درمانی در چیزهای دیگه نیست، تو دانش بشری نیست. شما الان بری پیش روانپزشک، بیماری روانی مرفض یکی داره، میری پیش روانپزشک، پیش روانشناس، اون دانش بشری داره دیگه، میگه آقا من چیکار کنم، این دردو دارم، درمان بهم بگو، درمانو میگه. همونجا درمان میشه؟ نمیشه. نمیشه. تازه درمانهایی هم که میدن باز ماندگار نیست، باز ریشه ای نیست. چند نفر شما میشناسید که دردهای روانی دارن، رفتن پیش اینها، از دانشهای بشری استفاده کردن و 100% درمان شدن؟ چند نفر میشناسید؟ حداقل اگه هر کدوم از ما یکی دوتا مورد میشناختیم، میتونستیم بگیم که آقا اونم جواب میده. ولی اینجا میشناسیم، تو این وادی میشناسیم که کسی بوده 100% بیماری روانش که تمام دکترها گفته بودن این بیماری درمان نداره، درمان شده و یه دونه قرص دیگه نمیخوره، حتی یه دونه قرص دیگه نمیخوره. چند سال هم گذشته و اون بیماری دیگه عود نکرده. وقتی ما داریم لمس میکنیم اینجور موارد رو، اون وقت تفاوتش رو متوجه میشیم که اومدیم سر چه کلاسی نشستیم. اینجا دیگه شکر لازم داره که اون کسی که عنایت کرده الان من و شما اینجا باشیم، که هزاران نفر نیستن پای این سفره پربرکت، اینو باید شکرشو به جا بیاریم که لئن شکرتم لزیدن نکن. چون خدا بی نهایته، هر چقدر ما تو وادی شفا و رحمت پیش بریم، باز جا داره پیش بریم. اینه که هیچ وقت نیست که آدم بگه که من دیگه بستمه، دیگه تا اینجا قرآن خوندم دیگه بستمه. نمیتونید شما بگید هیچ وقت این حرف. الان من اصلا نمیدونم چند بار گفتم این سوره ها رو، اصلا یادم نیست. از سال 89 تا الان الحمدلله دارم میگم، تا حالا نشده بگم که دیگه تکراری شد برام، دیگه خسته شدم، چون معلم‌ها رو دیدم میگن، حتی یکی از معلم‌ها بود میگفت من چون خسته شدم از تکرار گفتن استعفا دادم کلا. بعد 17 سالشون میگفت من دیگه ذهنم کشش نشد. گفتم آخه چند بار بگم برم یه کتابو درس بدم، خسته شدم. چرا؟ چون علم بشری همینطور، شما زیباترین کتاب رو هم وردارید بخونید، نهایتا دو بار سه بار دیگه لذتی تو خوندن دوبارهش نیست. ولی قرآن اینطوری نیست. قرآن یه دریای بیکران بی منتهاست، به بی نهایت خدا، به اندازه بی نهایت خدا، که هر دفعه که پای درسش میشینیم، پای نسخه شفا بخش و نجات بخشش میشینیم، حتما یکی از دردهای ما رو درمان خواهد کرد. منتها یادمون نره که شرط داشت. شرطش چی بود؟ ایمان. ایمان چیه؟ ایمان یعنی باور داشتن، یقین داشتن. الان ما انشاءالله به یاری خدا قرار 31 سوره یاد بگیریم. یکی از سنگین ترین دوره های تدبر همین دوره سطح 1 تدبره. چرا؟ چون سوره ها کوچیک کوچیکن، تعداد سوره ها بالاست. الان ما بریم سطح 2 انشاءالله 11 تا سوره داریم، سطح 3 8 تا سوره داریم. هی تعداد سوره ها کمتر میشه چون بزرگتر میشن. بعد به خاطر همین تنوع اون نسخه هایی که خدا به ما ارائه میکنه خیلی بالاست. و به خاطر همینه که من با جرأت و با همه وجود خدمت شما میگم که ما موردی نداشتیم تا حالا بیاد سر این کلاس ها پشیمون باشه، حتی یک مورد. اصلا بگه من رفتم چیزی گیرم نیومد، نداشتیم تا حالا. چرا؟ چون سوره است. اصلا حرفی نیست که من بخوام حرف خودم رو زده باشم یا یه کتابی باشه ما خودمون نوشته باشیم بیایم بگیم آقا ما داریم مثلا تز درمانی ارائه میکنیم. نه، هیچ کدوم اینا نیست، حرف خود خداست. چون با خود سوره قرار دلهای ما متصل بشه، ارتباط برقرار بکنه، کسب هدایت بکنه و اون شفا انشالله فی المجلس همینجا هم طلب میکنیم، با آبروی مادرمون، به عنایت مادرمون، به بهترین نحو ممکن انشالله اتفاق میفته. من به شما قول میدم که پایان این دوره هرچند کوتاه هست، هرچند فشرده هست، هرچند ظاهرش ممکنه سختی هایی داشته باشه، ولی انشالله به یاری خدا 100% راضی خواهید بود و 100% خودتون میگید که چقدر تفاوت کردیم تو همین چند روز. چرا؟ چون قرآن. انشالله این دوره که ما درش هستیم نیازمند نظم شماست برای اینکه جواب بده، چون دوره فشرده است و شما حق غیبتتون 3 جلسه است فقط. 3 جلسه میشه 1 روز، یعنی ما هر روز 3 جلسه داریم. شما اگر نتونستید بیاید به عذر موجه، حتما صوتش رو باید گوش بدید و اعلام بکنید به مسئول کلاس برای شما اونجا تیک بزنه، علامت بزنه. چرا؟ چون پولش داره از پول مردم استفاده میشه و مؤسسه خیلی حساس هست رو این قضیه که حتما به جا خرج بشه و اسرافی درش اتفاق نیفته و به نتیجه برسه انشاءالله. اینه که این حضور منظم شما خیلی مهمه. سر ساعت انشالله حضور داشته باشید که هم کلاس سر ساعت شروع بشه و مشکلی هم برای کسی به وجود نیاد، بی نظم نشه کلاس. و همین الان که داریم پیش میریم، شما بعد از تدبر باید مشق شب سوره رو انجام بدید. مشق شب سوره چیه؟ تفکر. شما اگه فکر نکنید درباره اون چیزی که هر روز یاد گرفتیم، اون به جون نمیشینه. باید به جون بشینه مطلب، تثبیت باید بشه. به یه بار دوبارم بسنده نباید بکنیم. ما الان فعلا فقط داریم پایه اول رو میذاریم. هر چقدر تعداد بالاتر بره، تکرار بیشتری اتفاق بیفته، چی میشه؟ تثبیت بیشتر، درمان بیشتر، هدایت بیشتر، نور بیشتر. اون دیگه همت خودتونه که چقدر با این سوره ها ارتباط برقرار کنید و بیارید خودتون با اون عمل صالحه توی زندگیتون. اینه. پس ما انشالله هدفمون چی شد؟ هدف این شد که جزو اولو الالباب همینجا عنایت کنه، مادرمون شفاعت بکنه، اسممون رو بنویسن و دست ما رو بگیرن در تذکر پیدا کردن بعد از تدبر. اول تفکر میفرمایید و بعد مباحثه. چرا؟ چون دورمون فشرده است. اگه بخواید بذارید نخونید کتابو یا مباحثه نکنید، نمیتونید امتحان پایانی رو خوب بدین. امتحان پایانیمون هم امتحان راحتیه، امتحان سختی نیست. نمیخواد نگران باشید. شما حتما کتاب رو تهیه بکنید، هر روز که میخونیم چکار کنید؟ رو کتاب حتما تطبیق بدید، برید مطالعه بکنید، نکات مهم و خط بکشید. اگه چیزی نکته ای اضافه تر از کتاب من میگم که خیلی گفته میشه سر کلاس ها، اینو یادداشت بکنید حتما برای خودتون که بعدا فراموش نشه. هر بار که میخونید اینها رو با خودتون مرور کنید، چقدر عالی هست که بتونید دو نفره با هم مباحثه کنید، یعنی یکیتون سوره رو بگه اون یکی گوش کنه. اینطوری اگر شخصی رو که تو این کلاس هست پیدا نکردید برای مباحثه، حتما سوره رو به یه نفر توی منزل بگید، بگید من امروز کلاس رفتم، نه در جایگاه تدریس چی؟ من امروز رفتم کلاس اینو یاد گرفتم، بیا میخوام برای شما بگم ببین من خوب یاد گرفتم یا نه. اینجوری، چون بعضی از خانوما اشتباه میکنن، میگن که بیا سوره رو بد یاد بدم، بعد بعضیا خب بالاخره بهشون برمیخوره، میگن که با ما خودمون بلدیم چی داریم، حالا رفته یه سوره یاد گرفته میخواد بیاد به ما یاد بده. نه، بگید من میخوام خودم یاد بگیرم، شما گوش بده ببین خوب یاد گرفتم یا نه، اگه ایرادی داشتم به هم بگو. اینجوری برید حتما بگید، مطمئن باشید 10 برابر این که خودتون بخونید یک بار گفتنش تأثیر داره، 10 برابر حداقل تو یادگیریتون. اینو داشته باشید. همونجا زکاتش هم دادید، دقت کردیم؟ چون اینا بالاخره شکر میخواد دیگه، شکرم عملیه، خیلی فقط با الحمدلله گفتن تنها کفایت نمیکنه. شکرش چی میشه؟ من برم دست یه نفر دیگرم بگیرم توی زندگی کردن با قرآن انشاءالله. این از این برنامه. اگه سوالی نداری تو این مبحث وارد سوره بشین، یه صلوات بفرستیم.